اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا، واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه.
اگه جاده سرخیز باشه،
اگه پیش جاده تیز باشه،
ترمز باید راسوریز باشه،
لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دفترچه یادداشت تهیه شده در شبکه رادیویی فرهنگ. درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را. به نام او که دانای مطلق است و هرچه دانش و دانایی است از اوست. درود بر شما همراهان گرامی، در هفته کتابخوانی هستیم که از 23 آبان ماه شروع شده و تا 30 آبان ماه ادامه خواهد داشت و این سومین برنامه از سری مجموعه دفترچه یادداشت هست که در خدمت شما گرامیان هستیم. در ادامه گپ و گفتمون در برنامه دفترچه یادداشت در خدمت کارشناس کتاب، همینطور نویسنده و پژوهشگر سرکار خانم سمیه عظیمی ستوده هستیم. درود بر شما بانو.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. امیدوارم که مطالبی که در روزهای گذشته گفتیم مورد توجه و استقبال دوستان قرار گرفته باشه و به کارشون اومده باشه. یعنی انشاء. امیدوارم که شنیده باشن، امیدوارم که گوش داده باشن، رفته باشن سراغش، یه آزمایشی کرده باشن و الان مشتاقانه در ادامه با ما همراه باشن.
خانم عظیمی ستوده، اون کسی که میخواد شروع بکنه علل قاعده برای کتاب خوندن به نظر من باید بره سراغ علایق خودش، یعنی بگه چه گونه ای از کتاب رو دوست داره یا چه گونه مطلب رو دوست داره که برای اینکه راحت تر بتونه.
بله.
درست میگم؟ ابتدا بریم سراغ علاقمندی هامون.
این از یه منظر درسته، یعنی 80% ماجرا با علاقمند بودن به یک ژانر یا یک گونه
بله،
حل میشه و کمک میکنه که ما بریم سراغ خواندن. مثل فیلم دیدن میمونه، بعضیا فیلم وحشتناک دوست دارن، فیلم ترسناک دوست دارن، بعضیا درام دوست دارن،
پلیسی دوست دارن، کمدی، بله،
عاشقانه دوست دارن.
بله.
هر کسی تو سلیقه خودش فیلم میبینه.
درسته.
و ممکنه واقعا یه کسی، حتی خواهر برادر، یه فیلمی رو اون دوست داره، من دوست ندارم.
کاملا درست.
این کاملا یه چیز فردیه. بنابراین اگر که من کارشناس کتاب میام اینجا یه کتابی رو معرفی میکنم،
بله،
دیگران بر اساس علاقمندی خودشون میتونن تصمیم بگیرن بخونن یا نخونن. اما من سعی میکنم یه کتابی رو معرفی کنم که برای شما علاقمندی ایجاد بکنه. علاقمندی به کتابخوانی، نه الزاماً همون کتاب. اون کتابو من خوندم، دوست داشتم. ممکنه منتقدی هم داشته باشه که دوست نداشته باشه.
بله.
پس کتابی رو بخونن که دوست دارن.
بله.
که ولش نکنن. چون این که من شروع کنم به کتابخوانی بعد دوست نداشته باشم ولش کنم، بدتر از اصل نخوندن است.
فقط یه پرانتز باز کنم. ممکنه یه گونه ای از کتاب رو ما دوست داشته باشیم، اما دارای واژگان بسیار سختی ممکنه باشه.
بله.
مثلا میگه من خیلی دوست دارم گلستان سعدی رو بخونم. خب یه مقدار ثقیل و سنگین
بله.
هست ابتدا به ساکن، چون برخی واژگان هست که روزمرگی ما استفاده نمی کنیم. بیاییم بریم سراغ اون علاقه مندیمون که اگر کتابی در اون حوزه هست ساده تر باشه که بتونیم راحت تر این مهارت رو کسب کنیم.
پیشنهادم داستان کوتاهه. یعنی اگر که تو خوندن و کتاب خوندن از داستان کوتاه شروع کنیم، یعنی من در وقتی که من اهل کتاب نیستم، حتی اگر 50 سالم هم باشه، مثل بچه‌ای هم که داره تاتی تاتی میکنه. پس باید کتاب کودکم بخونم، نه کودک نوجوان.
درسته.
دو تا فایده داره. یک، ساده است، کم حجمه و خوشخوانه، کلمات پیچیده‌ام نداره
و سریع هم به نتیجه میرسه.
حوصله هم سر نمیره.
درست.
نکته دومی که داره اینه که درسته الان نوجوان نیستم، اما یه روزی نوجوان بودم و نوجوان اطرافم ممکنه باشه، پس میتونم باهاش همزاد پنداری کنم. من یه پسر 11 ساله دارم و کتاب نوجوان خیلی خوب دوست داره بخونه دیگه، کتاب خونه و کتاب میخونه. من برای این که بتونم چه کتابی در اختیارش دارم میذارم، خودم کتابا رو میخونم و بعضی وقتا واقعا دلم میخواد بشنم فقط کتاب نوجوان بخونم.
به لحاظ روان بودنش
آره.
و محتوایی که داره
و محتوای ساده، و پیش خودم میگم وای چقدر قشنگ محتوای سخت و سنگینی که من مادر قراره توی مثلا مراحل سخت نوجوانی بهش برسم و به بچم یاد بدم، این چقدر راحت گفت. یه کتابی هست به اسم امتحان بزرگ قرن، انتشارات سوره مهر منتشر کرده، داستان چند تا بچن که تو کلاسن و معلمشون عوض میشه، یه معلم جدید قراره بیاد. معلم جدید یه فامیلی بامزه داره و در نهایت معلم چیزهایی رو به اینا یاد میده که اینا فکرش هم نمیکردن. اینقدر جذاب بود که من نمیتونستم بذارم
اشنامی. یک فضاییست برای همه آشنا و
بله.
اتفاقیست که بر همه ما افتاده، یا معلممون عوض شده یا مدرسمون عوض شده.
برای
همین مدرسه عوض شده. این چیزی است که ما همگیمون لمسش کردیم.
دقیقا همینطوره.
آره، پس راحت میتونیم همزاد پنداری بکنیم.
بعد به من مادر یاد میده یه جا اگه گیر کردی یه بچه یه چیزی رو میخواد یاد بگیره، میتونی از این روش هم استفاده کنی. برای اینکه ممکنه خیلی ها دوست داشته باشن کتابو بخونن، اسمش امتحان بزرگ یک قرنه و انتشارات سوره مهر چاپش کرده. و البته سوره مهر دو سه تا کتاب در مورد نوجوانان چاپ کرده، خیلی جذابه.
بله.
که به من بگو قارتال یا هومان یا همین امتحان بزرگ یک قرن جز کتاباییه که من خودم خوندم خیلی هم لذت بردم. من نوجوان نیستم، اما یا نوجوانی در خانه دارم یا خودم نوجوانی رو طی کردم و به من آرامش میده. من با کتاب خوندن دنبال آرامشم و افزایش کیفیت زندگی. الان کیفیت زندگی من به شخص تعریف میشه یا در کنار بچه و همسرم. در کنار اون دوتا هم هست. یعنی من یک شخص حتی اگر کسی همسر و بچه هم نداشته باشه، در ارتباط با دیگران که هست، ما یک زندگی اجتماعی داریم. کتاب خوندن ما رو توی این مسیر حرکتمون رو درست میکنه، هموار میکنه.
بله، خیلی از رفتارهای و کنشهایی که ما در زندگیمون داریم لاجرمه.
بله.
یعنی چه بخوایم چه نخوایم این اتفاق میفته. چه بخوایم چه نخوایم با افراد در ارتباط هستیم. حالا با خانواده که هستیم لذت میبریم، ولی خب در محیط کارمون، بیرون، توی وسایل نقلیه عمومی، همه اینها وجود داره. بله.
درسته. داستان امتحان بزرگ یک قرن رو گفتم.
بله.
و خیلی به صورت ساده برای شما توضیح دادم که داستان در یک مدرسه است و ارتباط بچه ها با هم در برابر مدیرشون و معلمی که تازه وارد مدرسه شده.
الان خانم عظیمی ستوده، الان شما یک کلیاتی یا چکیده‌ای یا لباب الالبابی از این کتاب برای ما گفتید. بله. یعنی شما این کتاب رو تمام و کمال مطالعه کردین، انقدر توانایی داشتید در مطالعه کتاب، میخوام مثال بزنم برای شنونده، که شما تونستید به صورت مختصر اما مفید برای من بگید.
بله.
که حالا من والد یا من نوجوان یا هر کسی یا هر شنونده‌ای توی ذهن خودش پردازش میکنه آیا این کتاب به درد من میخوره مطالعه کنم یا به درد من نمیخوره مطالعه کنم.
بله، این یه مهارته و مهارت واقعا با طولانی مدت کار کردن و دخیل شدن حواست مختلف به دست میاد. اگر که شما کتاب رو درست بخونید و بتونید یه کلیاتی ازش در بیارین، شما به واقعا به مهارت مطالعه عمیق و مرور نویسی و توضیح و معرفی یک کتاب رسیدی. این به دست نمیاد مگر با مطالعه زیاد و درست مطالعه کردن. شیوهشو گفتم، خوب کلماتو ببینیم و خوب پیام بین جملاتو درک کنید. به مطالعه عمیق نمیرسیم مگر با یادداشت برداری.
بله.
اسم برنامه دفترچه یادداشته و ما بعد از هر برنامه نکاتمونو گفتیم.
بله.
وقتی که این نکات رو میگیم یعنی یادداشت برداری خیلی مهمه و من باید کنار کتابم یادداشت بنویسم، به خصوص وقتی اول کار.
حالا من البته یه مخالفتی هم با شما بکنم، من کلا با حاشیه نویسی در کتاب مخالفم.
بله.
از این برگه های کاغذی هست که پشت چسبن. من توی کتابایی که من دارم، شما جلدشون نگاه بکنید که جلد قسمت شروع کتاب و انتهای کتاب، تمام این برگه ها رو چسبوندمشون. تمام یادداشت هستن. بعد اینا رو در مجموع میام انتقالشون میدم به جای دیگر که دیگه نیازی برای مرور نداشتم، مگر اینکه بخوام مستند یک بخشی رو از اون کتاب بخونم، نیاز به اون کتاب داشته باشم.
این یه کار فردیه. یعنی مثلا من اگر حاشیه ننویسم انگار کتاب رو نخوندم. هر کسی بسته به علاقه خودش میتونه حاشیه بنویسه. من گفتم یادداشت نویسی.
بله.
نگفتم حاشیه نویسی. حاشیه نویسی شاید مال کسیه که خیلی داره حرفه‌ای کتاب میخونه.
بله، حالا نظر باید... داره، ایده داره. آره. در رابطه با اون مطلبی که خوانده ممکنه نقدی داشته باشه. بله.
آره.
بله.
ولی یادداشت نویسی مفیده. بعضیام واقعا خیلی، من دوستای دیگری هم مثل شما دیدم که علاقه ندارن داخل کتابشون چیزی نوشته بشه. همچنان روی کتابم مینویسن. کتاب من نه نیاز به خوردنی داره، نه نوشیدنی. نه آب بهش بدین، نه خوراکی.
انقدر ملکه چای رو کتاب دوستام دیدم.
اینکه کتابو تمیز مرتب نگه داریم و عضوی از خانواده بدونیم و تمیزش نگه داریم، خودش واقعا هنره و علاقه مندی ما به کتاب رو بیشتر میکنه.
بسیار عالی. من که دفترچه یادداشتم آماده است. شما گرامیانم دفترچه یادداشتتون آماده است؟ شاید برای برخی از اون دسته عزیزانی که تازه شروع کردن به کتابخوانی و دوست دارن کتابخوان بشن، برخی نکته ها وجود داره، از جمله که مثلا حالا چی بخونیم، چطوری بخونیم. یک نکته های کلیدی لازم هست که اون اول کار بلد باشیم که ادامه کار بتونیم راحت تر جلو بریم و پیش بریم. این نکته های کلیدی و اساسی پیش سرکار خانم عظیمی ستوده است. منتظر این هستیم که شما اون چند نکته طلایی و کلیدی رو برای ما بگید.
توی دفترچه یادداشت امروزمون این چند تا نکته رو یادداشت کنیم. این که با کتاب کم حجم شروع کنیم، کتاب با زبان ساده بخونیم، که پیشنهاد من اینجا اگر کسی تا حالا کتاب نخونده و دوست داره شروع کنه، کتاب نوجوانه در هر گونه‌ای که علاقه مندیشه، چون بله. اول برنامه راجع به علاقه مندی هم صحبت کردیم.
درست.
اگر کسی به یه گونه ادبی 80% علاقه مندی داشته باشه، عملا نصف راهو
رفته.
پس پیشنهاد من برای کتاب نوجوان اون گونه‌ایه که خودش بهش علاقه داره. من حتی با اینکه یه کتابخون حرفه‌ای‌ام و نویسنده‌ام، اما رمان نوجوان رو دوست دارم، به این دلیل که ساده است. من گفتم آخر شب کتاب بخونیم. کسی که کتاب نمیخونه آخر شب ذهنشو میخواد جمع و جور کنه که خواب راحت تری داشته باشه و روز بهتری در پیش رو. بنابراین اون کتاب کم حجم ساده کوتاه که نوجوانم باشه میتونه به این آرامش ذهنی خیلی کمک کنه. اسم یه کتاب دیگرم ببرم، کتاب سنگهای لق روی دیوار، نوشته خانم مهین سماواتی، نشر ساد منتشرش کرده. این مجموعه داستان کوتاهه.
بله.
یعنی مثل کتاب امتحان بزرگ قرن رمان نیست، داستان کوتاهه و داستان کوتاهش درسته برای نوجوانه، اما انقدر جذابیت داره که یک بزرگسال هم دوستش داشته باشه.
مثل پویانمایی که برای بزرگسالان هم خیلی جذاب
جذابه.
هست، نوجوان هم جذاب است.
نکته دیگه هم به عنوان نکته نهایی بگم، اینکه سعی کنیم برای خودمون یک کارشناسی کتاب انجام بدیم. وقتی کتاب رو خوندیم، خودمون جلوی آینه این کتاب رو برای خودمون معرفی کنیم بدون اینکه قصه رو لو بدیم. اینجوری یاد میگیریم که چطور کتاب معرفی کنیم و این روش کمک میکنه به مطالعه عمیق‌تر.
بسیار خیلی ممنون و متشکرم سرکار خانم.
سلامت
باشید. سمی عظیمی ستوده، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم.
منم برای شما هم.
زنده و سلامت باشید. همینطور سپاسگزارم از شما همراهان گرامی که تا انتهای این برنامه دفترچه یادداشت با ما همراه بودید. فقط یک نکته، در صورتی که شما کتابی رو مطالعه کردید و تشخیصتون این هست که شنوندگان دیگر هم مناسب هست که این کتاب رو مطالعه بکنن، حتما این کتاب رو به ما معرفی بکنید. 3558-220-485. تا فردا و دفترچه یادداشت دیگر، خدا نگهدار.
یادمان. یزد، این بزرگ گنجینه معماری و هنر ایران روزگار اسلامی، چنان شکوهمند بر بام تاریخ شرق ایستاده است که نیازی به معرفی آنچنانی ندارد. این شکوه و بزرگی که برازنده یزد است، به کمک یادمان‌های استوار آن به پیدایی می‌آید. یکی از گالری‌های باشکوه از گنجینه ثروتمند یزد، 72 در 3 کیلومتری شمال اقداس. درباره نام این بخش پر افتخار از خاک یزد، بسی اسطوره‌های کهن به ما رسیده است. از یادمان‌های آن می‌توان به مسجد چاروک و یادمان‌های گاپوله اشاره کرد. یادمان، یزد، 72، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
یکی از گنجینه‌های بسیار مهم و پریادمان استان یزد در حقیقت روستا یا بخش کوچکی است که بسیار یادمان‌های درخشانی داره با عنوان 72. دلیل این نامگذاری هم باز برمیگرده به یک تاریخچه بسیار کهنسال در یادمان‌های باشکوه استان یزد. 72 خودش در 3 کیلومتری از جاده است در شمال شرق اقدا و یکی از قدیمی‌ترین بخش‌های در حقیقت یزد هست. در تواریخ یزد و در متون اسلامی آمده که هنگامی که قباد ساسانی از فارس به سمت یزد حرکت می‌کرد و به اون مناطق رسید، در ولایت میبود هست که در حقیقت آتشخانه هایی را پایه‌گذاری میکنه و در اونجا 7 آتش از آتشگاه های بزرگ اون روزگار را نشانید و درست در اونجایی که در حقیقت 7 آذر یا 7 آتش را برپا کرد، بنابر بسیاری از باورها بر این معتقدند که 7 آدر یعنی 7 آذر یا 7 آتش را، یعنی همان جایی که امروز یادمان های وجود داره، از این روزگار این پادشاه ساسانی برای ما بر جای مانده. متاسفانه خود این 7 آدر یا 7 آذر را ما به عنوان یادمان نمیشناسیم و اون چیزی که در این بخش امروز در اختیار ما هست یادمان هایی است که از روزگاران اسلامی به ویژه عصر صفوی به بعد در اختیار داریم. در شمار یادمان هایی که در منطقه 7 آدر میشناسیم، یکی از آنها امامزاده سید محمد هست که دارای در حقیقت طرح و معماری و یادمان فوق العاده است. بنای آن بسیار قابل توجه و خوشتر هست و بر کنار در حقیقت یا در کنار همین روستای 7 آدر واقع شده و قسمتی از گنبد آن هم دارای هنر تزئین یا کاشیکاری هست. از دیگر ویژگی های آن وجود کاشی هایی است که قدیمی اصالت دار هستند و از نظر در حقیقت نوع ساخت هنری که در این کاشی ها به کار رفته، کاشی هایی هستند که مربوط به روزگار صفوی هستند، هرچند که بسیاری از کاشی های قدیمی از نو ریخته شده، تعمیراتی در اینجا صورت گرفته و طبیعی است که این تعمیرات به در حقیقت هنر و چارچوب اصلی این یادمان آسیب هایی را وارد کرده. یکی دیگر از ویژگی هایی که در این گنجینه مقدس اسلامی میشناسیم وجود قبرهایی است که دارای کاشی نوشته، دارای کتیبه هایی هستند که این نوشته ها به ما کمک میکنه سنگ قبرها تا همه اونها را مربوط به قرن 13 هجری بدانیم. از مهمترین ویژگی یا بارزترین سنگی که در بین این سنگ های قبرها که دارای نوشته فوق العاده ای هست میشناسیم، سنگ قبر مرمری است که دارای اندازه 40x120 متر هست و بارزترین و مهمترین سنگ قبری است که در این مجموعه شاهکار یا گنجینه مکتوب این یادمان اسلامی می‌شناسیم.
روستای گاپوله در شرق عقد واقع است. از مهمترین یادمان‌های این بخش می‌توان به بارگاه معنوی سید نورالدین احمد اشاره کرد.
یکی دیگر از ویژگی‌های مهم امامزاده وجود در حقیقت غلام گردشی هایی است که به طرزی خاص در این یادمان اسلامی به شکل ایوانای سرپوشیده دیده میشه. عرضشون 4 متر در قسمت پیشرو صفه بلند و پهنی همگی ساخته شده و سبک و دارای ویژگی معماری خاصی به طور کلی این یادمان اسلامی است. یکی دیگر از در حقیقت یادمان هایی که در این منطقه میشناسیم، یک دروازه است که از اون به عنوان دروازه قدیم نام رفته. هرچند قسمتی از دروازه قدیم این در حقیقت آبادی یا این قسمت از یزد یعنی 7 آدر بر جای مونده، بخش عظیمی از بین رفته، اما اون قسمتی که برای ما بر جای مونده از ویژگی هاش استفاده از مواد یا مصالح آجر هست که در قسمت شرق این روستا هم این یادمان برای ما بر جای مونده. آنچنان که بنابر گزارش های باستان شناختی و مطالعات اندکی که بر روی این یادمان صورت گرفته، آن را پیوند دادن با صدی نهم هفتم هجری در محل از این دروازه با نامهای محلی دیگری هم یاد شده و سوای این یادمان میتونیم از مسجد جامع که مهمترین یکی از بناهای اسلامی این منطقه هست نیز به عنوان یک یادمان با شکوه نام ببریم.
در ارجنون نیز یادمان‌های قابل توجهی وجود دارد که از مهمترین آنها بارگاه امامزاده شمس الدین و رباط ارجنون است. رباط و یا کاروانسرای ارجنون مربوط به روزگار قاجار است. یادمان یزد روستای هفتادور دکتر داریوش اکبرزاده عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
یکی دیگر از یادمانهایی که در این منطقه میشناسیم مسجد چادوک هست که یکی از بناهای بسیار مهم اسلامی بوده. روزگار این مسجد دارای شکوه خاصی بوده، اما متاسفانه بخش عظیمی از این مسجد آسیب دیده و به کلی از بین رفته و در حقیقت بخشای عظیمی از آن نوسازی شده. از مهمترین ویژگی که از این مسجد برای ما بر جای مونده در حقیقت متن نوشتار کتیبه 40 در 30 هست که از این مسجدی که روزگاری دارای اصالت معماری و هنر خاصش بوده برای ما بر جای مونده. در همین منطقه اقدا یک جای خیلی کوچکی به نام گاپوله هست که در حقیقت در شرق اقدا و 4 کیلومتری از جاده قرار گرفته. یکی از بناهای یادمانهای مهم اسلامی گاپوله امامزاده سید نورالدین احمد هست که حدود 500 متر شاید با این روستا فاصله داره. یکی از مهمترین ویژگی های در حقیقت معماری این یادمان اسلامی وجود غلام گردشی هایی است که از سه طرف بنای اصلیشو در بر گرفته و از طرف مدخل هم یک ایوانی داره. به طور کلی هیچ طرح خاص هنری و تزئینی در این یادمان اسلامی به کار نرفته. همچنین در منطقه ارجنون هم که در حقیقت به منطقه اقدا هست امامزاده دیگری با عنوان امامزاده شمس الحق وجود داره که هرچند این امامزاده به طور کلی یادمانش تجدید بنا شده و در حقیقت تعمیرات اساسی درش صورت گرفته، ولی یکی از امامزاده ها یکی از یادمان های اسلامی است که دارای پیشینی خاصی برای خودش در این منطقه داشته است.
هموطن گرامی،
ایران مهد فرش است.
700 شانه، 1200 شانه و 1500 شانه در طرح و نقش های متنوع.
ایران مهد فرش است.
فرش های سنتی، مدرن، فانتزی، دست باف، تابلو فرش های نفیس در اقساط بلند مدت همراه با ارسال رایگان. تهران، سراح تهران پارس.
ایران مهد فرش است.
دیگه نگران سلامتیت موقع استفاده از ظروف یک بار مصرف نباش. با آملون خیالت راحت راحت باشه. ظروف گیاهی یک بار مصرف آملون.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سراغ ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سراغ ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنز خوب سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخرو جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنزی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیس که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیچ جاده تیز باشه، ترمز باید راس و ریز باشه، لنز خوبه تردیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.